راز ابر موفق ها، اثر دارن هاردی. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا بعضی از آدم ها موفقیت های خیره کننده ای کسب کردن و بین موفق ها ستارن؟ آیا شما کتاب فکر کن و ثروتمند شو رو خوندین؟ یا در مورد چیزی شنیدین؟ این کتاب توسط ناپلئون هیل نوشته شده. اون در سال 1908 با اندرو کارنگی آشنا شد که تا اون زمان ثروتمندترین فرد جهان بود. کارنگی در زندگی به موفقیت‌های زیادی رسیده بود و تقریبا هر چیزی رو که می‌خواست به دست آورده بود. اون می‌خواست از این دریای ثروت و قدرت به دیگران هم ببخشه و کمک کنه. بنابراین وقتی اشتیاق و علاقمندی ناپلئون جوان رو دید، از اون خوشش اومد و بهش یه پیشنهاد داد. اون از ناپلئون خواست تا به دیدار عالی ترین صنعتگران دنیا بره. کارنگی به هیل گفت من هزینه سفر تو رو پرداخت میکنم و ترتیبی میدم تا اونها با تو ملاقات کنن. در مقابل تو باید پیش اونها بری و سعی کنی ایده ها، طرز فکر، اخلاق و فلسفه‌ای رو که باعث شده این زنان و مردان تا این حد موفق بشن به دست بیاری. خوشبختانه ناپلئون این کارو انجام داد. تصور کنین اون چه حسی داشته که در کنار افرادی مثل هنری فورد یا توماس ادیسون می نشسته و سعی می کرده راز موفقیت این افراد رو کشف کنه. اون با الکساندر بل، جان دی راکفلر، تدی روسولت، فرانکلین دی روسولت، رگلی، فایرستون و همینطور خیلی از افراد موفق و مشهور دیگه ملاقات کرد و ترکیب ایده های اونها به چیزی تبدیل شد که ما اونو امروز به عنوان کتاب فکر کن و ثروتمند شو میشناسیم. بعد ناپلئون ویراستار مجله موفقیت شد. این مجله بیش از یک قرن قدمت داره. هوریسون سویت ماردن به عنوان بنیانگذار مجله موفقیت اولین شماره از این مجله رو توی سال 1891 منتشر کرد. جالبه بدونین که تا آخر دهه 1890 تعداد مشترکین این مجله به 500 هزار نفر رسیده بود. به عبارتی سویت ماردن آغازگر جنبش توسعه شخصی در دنیای مدرن محسوب میشه. در دهه های 50 و 60 قرن 20 این مجله توسط فردی به نام استون خریداری شد و به انتشار خودش ادامه داد. تو این زمان بود که آدمن دینا و ناپلئون هیل ویراستار اون بودن. امروز هم این مجله در اختیار علاقمندان قرار داره. نکته که جالبه اینه که دقیقاً 100 سال بعد از اولین دیدار ناپلئون و اندرو کارنگی مصادف با زمانی که من هم به عنوان عضوی از خانواده این مجله با کمک همکارانم تونستیم دوباره مجله موفقیت رو احیا کنیم و رویکرد اونو به توسعه شخصی و دستاوردهای شخصی برگردونیم. ما با جمعی از موفق‌ترین انسان‌های دوران معاصر دیدار کردیم و هیچ کس هم مثل من به قصد کشف اسرار ایده‌ها، استراتژی‌ها و طرز فکر و رفتارهای اونها باهاشون ملاقات نکرده. افرادی مثل استیو جابز، ریچارد برانسون، وارن بافت، اپرا، هاوارد شولز از استارباکس، جف بزوس از آمازون و خیلی های دیگه. من به دنبال این بودم که چطور میشه نتایج فوق‌العاده رو با تلاش کمتر و همینطور استرس پایین‌تر به دست آورد. در ادامه اسرار این ابر موفق‌ها رو براتون فاش میکنم. توی این مسیر ذهنم وقتی بیشتر روشن شد که با این سه نفر مواجه شدم: ریچارد برانسون، دونالد ترامپ و تونی هاوک. چون اگه ملاک موفقیت داشتن ساعت کاری زیاد، قربانی کردن شبها و آخر هفته، گذشتن از تفریحات و چشم‌پوشی از روابط بود، پس من باید از هر سه نفر این افراد ثروتمندتر می بودم. چون می دونم که من نسبت به اونها ساعت کاری بیشتری داشتم، شبها و آخر هفته هامو قربانی کارم می کردم و زمان کمتری رو با دوستان و خانوادم می گذروندم. میدونم زمانی که من در کنار ساحل هستم خیلی کمتر از زمانیه که ریچارد برانسون توی ساحل جزیره شخصی خودشه. میدونم که من نسبت به دونالد ترامپ که توی زمین‌های گلف اختصاصی خودش بازی می‌کنه خیلی کمتر گلف بازی می‌کنم و همچنین میدونم که وقت خودمو خیلی کمتر از تونی هاوک صرف تفریحات، دوستان و خانواده‌ام می‌کنم. اما سوال اینه که با این وجود چرا این افراد خیلی از من موفق‌تر هستن؟ خب همه ما 365 روز 24 ساعته داریم، اما با این حال نتیجه‌ای که توسط این افراد خلق میشه چندین برابر کارهای منه. اونها این کارو با تلاش کمتر، استرس کمتر و تجربه لذت بسیار بیشتری توی زندگی انجام میدن. بنابراین رفتم تا ببینم تفاوت واقعی بین فردی مثل من که خیلی چیزا رو به دست آورده با کسی که در حد اعلا به دست آورده توی چه چیزاییه. کسی که چیز زیادی به دست آورده فردیه که همیشه حداکثر تلاش خودش رو انجام داده، اما حداقل نتیجه رو داشته. ممکنه نتایجی که به دست آورده بیشتر از هر شخص دیگه‌ای در اطرافش باشه، ولی بازم با توجه به تلاش خیلی زیاد در کنار استرس، مشغله و برنامه‌های فشرده و پرحجمی که داشته، نتایج حداقل بوده. بنابراین می‌خواستم تفاوت بین فردی رو که با بیش از حد کار کردن چیزهای زیادی به دست آورده، با کسی که با زحمت کمتر نتایج عالی و فوق‌العاده‌ای کسب کرده پیدا کنم. اینها کسانی هستند که عکسشون روی جلد مجله موفقیت چاپ میشه. مثل شما 365 روز 24 ساعته داشتن، اما حتما با روش متفاوتی این روزها و ساعتها رو گذروندن. بنابراین سوالی که مجدداً مطرح میکنم اینه که این آقایون و خانومها چه کاری رو نسبت به 7 میلیارد نفر دیگه به صورت متمایز انجام دادن که حالا روی جلد مجله موفقیت هستن؟ تمرکز فوق‌العاده. اولین نکته‌ای که باید به اون بپردازم اینه که این افراد از تمرکز بالایی بهره میبرن. اگه بخوایم فقط روی یک خصوصیت تاکید کنیم که شما باید داشته باشین و روی اون کار کنین، توانایی تمرکزه. چون بسیاری از افراد توی این زمینه ضعف دارن و اغلب تمرکز خودشون رو توی کار و زندگی از دست میدن. این ضعف تمرکز به خاطر رقابت‌ها، مشغله‌ها و توجه روی اتفاقات مختلف رخ میده. برای بیشتر افراد دنیا این شکلیه. برابر این اونها تلاش میکنن تا بیشتر کار کنن و بتونن راه خودشونو از میان این فضای شلوغ و به هم ریخته پیدا کنن. اما نکته مهم و اساسی اینه که چطور مهمترین کارهاتونو بین این همه مشغله پیدا کنین و زمانی که شما اون چند تا کارو پیدا کردین باید بقیه موضوعاتو خاکستری کنین. با این روش و کسب تمرکز بالا میتونین توی یه مسیر شفاف مستقیما و بدون هیچ حواس پرتی به سمتی برین که میخواین. رسیدن به این هدف مستلزم اینه که بفهمین چطور باید تمرکز بنیادی داشته باشین. این چیزیه که من در موردش باهاتون مفصل حرف میزنم. بله، گفتن رو متوقف کنید. یکی از تمایزهای اصلی این افراد نسبت به بقیه ترک بعضی از کارهاست. یعنی انجام ندادن کارهایی که دیگران اغلب انجام میدن. مثلا بله گفتن برای خیلی از آدم راحته، چون توی بله گفتن هیچ مقاومت، کشمکشی و تنشی وجود نداره. بله من فرصت دارم. بله من تلفن رو جواب میدم. بله من به اون جلسه میرم. بله من برای چند ساعت باس میام بیرون. بله 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 بله. اما باید بدونیم که در اصل نگفتن مهارت اصلی موفقیته. کاری که شجاعت میخواد. شما وقتی روی چیزی که براتون مهمه متمرکز هستین، نباید اجازه بدین مسائل مختلف این تمرکز رو به هم بزنه. پس برای حفظ تمرکزتون به جای بله گفتن نه بگین. زمانی که با وارن بافت دیدار کردم، نه گفتن رو به بهترین شکل درک کردم. من از اون پرسیدم تو 50 میلیارد دلار ثروت داری و به عنوان یکی از بهترین سرمایه گذاران تاریخ شناخته میشی. اگه از تو بخوام که یک اصل و دلیل اصل موفقیت خودت بگی، اون چیه؟ منتظر بودم که مثلا یک درس اقتصادی مالی یا همچین چیزی رو بهمون بگه، اما اون جوابی داد که فکر میکنم 50 میلیارد دلار ارزش داره. وارن بافت گفت از هر 100 فرصت عالی که برای من مطرح شد به 99 تا نمیگفتم. یعنی نگفتن عامل موفقیت فوق‌العاده و ثروت زیاد اون شده بود. و این به معنای نه من شرکت تو رو نمی خرم، یا نه من روی این سهام سرمایه گذاری نمی کنم، یا نه من برای این کار وقت نمی ذارم. نه، اینا این چیزا نیست، بلکه در اصل نگفتن به هر چیزی که وقتش رو تلف نمی کنه. نگفتن به هر مصاحبه‌ای، نگفتن به جلسات مختلف، نگفتن به تماس‌های تلفنی و نگفتن به درگیری‌های مختلف. دقت کنین، 99 بار از هر 100 بار. انجام چه کارهایی را باید متوقف کنیم؟ استیو جابز بزرگ یکی دیگه از موفق‌ترین افراد عصر مدرنه. مطمئناً اونو می‌شناسین. من با اون توی پشت صحنه یک جلسه سخنرانی بودم، جایی که قرار بود تا چند لحظه بعد روی استیج بره. بنابراین زمان مختصری داشتم. همون اول مهمترین سوالمو پرسیدم و گفتم از تمام چیزهای بزرگی که تو و اپل اونها رو ساختین و محصولات خارق‌العاده‌ای که عرضه کردین، اونی که بیشتر بهش افتخار میکنی چیه؟ فکر میکنین جوابش چی بود؟ اون گفت من بیشتر به چیزایی که انجام نمیدم افتخار میکنم. و ادامه داد اجتناب از کارهایی که نباید انجام بشه به اندازه کارهایی که باید انجام بشه برای موفقیت شرکت ها مهمه. و جالب این که این موضوع فقط مختص شرکت ها نیست، بلکه برای اشخاص هم صدق میکنه. حالا بریم سراغ مدیرعامل نایک، یعنی مارک پارکر. وقتی که اون مدیرعامل نایک شد، یک گفتگوی تلفنی با استیو جابز داشت که توی اون مکالمه جابز توصیه جالبی کرده بود. فکر میکنم این توصیه برای همه آموزنده باشه. وقتی از مارک پارکر در مورد این توصیه پرسیدم، گفت در واقع اون با من تماس نگرفت که بهم توصیه کنه. ما با هم دیگه طی همکاری دو شرکت نایک و اپل پروژه مشترکی به نام نایک پلاس داشتیم که باعث شد روابط خوبی بین این دو شرکت رقم بخوره و تکنولوژی جدیدی به این بازار وارد بشه. خلاصه بخوام بگم اون به من تبریک گفت و گفت که خیلی عالیه، تو در آینده هم کارتو به خوبی انجام میدی. و منم به اون گفتم توصیه‌ای برای من داری؟ اون گفت نه تو عالی. بعد چند لحظه مکس کرد و گفت راستش من توصیه‌ای دارم. اون گفت که نایک بعضی از بهترین محصولات دنیا رو تولید میکنه، محصولاتی که آدما همیشه دنبالشون هستن، محصولاتی که عالی و حیرت انگیزن. اما شما محصولات مزخرف زیادی هم درست میکنین، محصولات بد و کنار بذارین و روی محصولات خوب تمرکز کنین. من منتظر یک مکس و خنده بودم. جابز مکس کرد اما خنده ای نداشت. بله، اون کاملا درست میگفت. در واقع این یکی از مهمترین نقاط تمرکز و اولویت های من به عنوان مدیر عامل بود. حتی زمانی که توی شرکت به عنوان طراح کار میکردم، همیشه تلاش میکردم محصولات و ایده ها رو ویرایش کنم و تغییر بدم. نایک یک شرکت پر از ایده است. بله، اولویت ما به عنوان مدیر عامل، طراح یا یک شخصی که تو دنیا حضور داره اینه که ویرایش کنیم و دنبال یک عمل کرده بهتر باشیم. این یه سوال مهمه که باید انجام چه کارهای بدی رو متوقف کنین تا بتونین روی موضوعات خوب تمرکز کنین. واقعیت اینه که برای بهره‌وری بالا نیازی به کار کردن بیشتر نیست، بلکه دقیقاً برعکس اون صدق میکنه و کار بیشتر یعنی انجام ندادن کارهایی که بی اهمیت هستن. برای اینکه بتونین مسیر و وقتتون رو برای انجام کارهای مهم آزاد کنین و در نهایت اونها رو به بالاترین سطح برسونین. کنید کال به این موضوع توی یه جمله اشاره میکنه و فکر میکنم که خیلی جمله خوبیه. اون میگه موفقیت ربط زیادی به کارهایی که انجام میدیم نداره. جالب نیست؟ ما خیلی مواقع به دنبال این هستیم که حتما کارهایی رو انجام بدیم تا به هدفمون برسیم، ولی اون میگه موفقیت ربط زیادی به کارهایی که ما انجام میدیم نداره، چون از اون مهمتر جلوگیری کردن از کارهایی است که نباید انجامشون بدیم. یا مثلا اونطور که پیتر دراکر میگه هیچ چیز به اندازه انجام دادن تمیز و کامل کاری که نباید انجام میشد بی استفاده و به درد نخور نیست. و بیشتر ما بخش عمده وقتمون رو صرف کارهایی میکنیم که نباید انجامشون بدیم. برای اینکه این حرفا رو عملی کنیم و شما اونها رو به زندگی خودتون مربوط کنین و نتیجه بگیرین، به تقویم هفته گذشته خودتون نگاه کنین و ببینین که به چه چیزهایی باید نه میگفتین. حتما تا حالا براتون پیش اومده که برنامه‌های کاری مختلفی رو برای خودتون در نظر بگیرین، اما وقتی به خونه برگشتین متوجه شدین که تمام طول روز سرتون شلوغ بوده و وقت نکردین کارهایی رو که یادداشت کرده بودین انجام بدین، چون شما به هزاران مسیر مختلف کشیده شدین و نسبت به برنامه دیگران در تمام روز واکنش نشون دادین و درگیر اونها بودین. پس اولین قدم اینه که ببینین باید به چه چیزهایی نمیگفتین. بعد از اون به برنامه هفته آیندهتون نگاه کنین و ببینین باید به چه چیزهایی نبگین. از خودتون بپرسین اگه من باید به 99 چیز از هر 100 چیز نبگم، این 99 تا چیا هستن؟ بعدن به فهرست کارها و ایده های خودتون نگاه کنین، به لیست مشتریان احتمالی نگاه کنین، به لیست تعهداتتون، به لیست ارتباطاتتون و بعد از خودتون بپرسین که باید به کدومشون نبگم. شما باید کارهای بی نتیجه رو کنار بذارین. باید از کارهای بی حاصل دور بشین و مسیر رو برای ذهن، انرژی و زندگی خودتون هموار کنین. باید از بیل زدنهای بی هدف و پراکنده دور بشین و تمرکز خودتون رو صرف حفر چاهی کنین که بتونین از اون ثروت استخراج کنین. لزوم شناسایی مسائل حیاتی. حالا ممکنه از خودتون بپرسین که پس من باید چیکار کنم؟ نمیشه که کل روز و اینور و اونور برم و به همه چیز نبگم. بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه. برای خیلی سوال خوبیه. واقعیت اینه که نباید کارهای زیادی انجام بدین. کار و مشغله زیاد موضوعیه که خیلی از افراد درگیر اون هستن. اما مسئله اینجاست که افراد بسیار موفق کارهای زیادی انجام نمیدن، بلکه اونها کارهای کمتری برای انجام دادن دارن. من به شما قول میدم موضوع اینه که افراد خیلی موفق که دستاوردهای زیادی دارن یاد گرفتن که فقط روی چیزهایی تمرکز کنن که اسمشون مسائل حیاتیه. اونها تو زمان محدودشون مسائل حیاتی رو پیدا میکنن، روی اونها تمرکز میکنن و از اونها برای خودشون اهرم میسازن. آیا این بهتره که توی چند مهارت محدود فوق‌العاده باشین یا اینکه توی تعداد زیادی از مهارت‌ها معمولی باشین؟ اکثر افراد به دنبال اینن که توی همه چیز خوب باشن و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که توی بیشتر موارد یک فرد معمولی میشن و توی هیچ زمینه‌ای به سطح جهانی نمیرسن. افراد بسیار موفق و برند توی حرفه خودشون در سطح جهانی هستن، اما احتمالاً فقط توی یک یا دو موضوع این همه فوق‌العاده هستن و از موضوعات دیگه سررشته‌ای ندارن. اگه شما زندگی نامه این افراد رو بخونین، میبینین که بقیه زندگی اونها تقریبا معمولیه یا حتی تو برخی مسائل خیلی ضعیفن. اما اونها توی یک یا دو چیز به سطح جهانی رسیدن و حالا تاریخ اسم اونها رو برای همیشه ثبت کرده. اونها افراد بی نهایت موفق بودن. برندگان جایزه نوبل، قهرمانان ورزشی، سرگرم کننده های جهانی یا افرادی که واقعا جهان رو تغییر دادن و بشریت رو به سمت پیشرفت بردن. دلیل این موضوع اینه که اونها توی چند مورد به سطح جهانی رسیدن. سوال اینه که شما میخوان توی چه چیزی به سطح جهانی برسین؟ شما میخواین برای چه موضوعی شناخته بشین؟ اگه بخواین به سطح جهانی برسین، یک یا دو موضوع مد نظرتون چیه؟ اگه کارهای مختلفی رو امتحان کنین، توی هیچ موضوع و ایده‌ای به سطح جهانی نمیرسین. به همین منظور چند وقت پیش یک مقاله نوشتم و اسمشو گذاشتم چرا افراد بی‌نهایت موفق در گلف افتضاح هستن. دلیل نوشتن این مطلب به حواشی یک جلسه سخنرانی برمیگرده. من قرار بود برای 24 نفر که مدیر عامل شرکت‌های مهمی بودن، کارگاه آموزشی برگزار کنم. یک تجربه خارق‌العاده بود. در کنار این کارگاه، برنامه استراحت و تفریح هم وجود داشت. بعضی از اونها که زودتر پرواز کرده بودن، قبل از شروع کارگاه رسیدن. بنابراین به یک زمین گلف رفتن و از منم خواستن تا به اونها برای بازی گلف ملحق بشم. نوبت من شد. اولین ضربه رو زدم. خیلی بد بود و توپ به مسیر منحرفی رفت. چوب انداختم زمین و گفتم آقایون اجازه بدین برای شما چیزی رو توضیح بدم. اجازه بدین بگم که چرا افراد بی نهایت موفق تو گلف افتضاح هستن و اگه بخوام صادق باشم اینکه چرا من تو خیلی از چیزها تو زندگی افتضاحم. شما باید به این موضوع توجه کنین که برای به دست آوردن چیزی که واقعا دنبالش هستین چه چیزی رو باید کنار بذارین. من دنبال کردن برنامه‌های محبوب تلویزیونی رو کنار گذاشتم. من دنبال کردن نتایج ورزشی تیم‌های فوتبال و بیسبال رو کنار گذاشتم. من دنبال کردن بحران‌های سیاسی رو که توی واشنگتن دی سی جریان داره کنار گذاشتم. همچنین من یک باغبان یا آشپز خیلی خوب بودن رو کنار گذاشتم. همچنین یک بازیکن تنیس خوب بودن یا یک بازیکن گلف خوب بودن رو کنار گذاشتم. خیلی چیزا رو توی زندگیم کنار گذاشتم تا بتونم فقط توی چند چیز محدود به سطح جهانی برسم. این تفاوت بزرگیه. خیلی از افراد دنبال اینن که تو خیلی از کارها خوب باشن و در نهایت فقط توی تعداد زیادی از مسائل یک فرد معمولی میشن و هیچ وقت توی هیچ چیزی به سطح جهانی نمیرسن. بنابراین اگه شما میخواین تو زمینه به سطح جهانی برسین، اولین سوالی که باید بپرسین اینه که مایل هستین چه چیزی رو رها کنین تا چیزی رو که میخواین به دست بیارین. شاید اون چیزی که قراره رها کنین قسمت‌های نهایی برنامه تلویزیونی امریکن آیدول یا بریکینگ بد باشه. شاید هم پیگیری مورد مهم سیاسی باشه که بهش علاقه مند بود. انرژی خودتون رو صرف کارهای بزرگ بکنین. یکی دیگه از تفاوت‌های افراد بسیار بسیار موفق با بقیه به موضوعی برمیگرده که بعد از جلسه ملاقاتم با ریچارد برانسون برام روشن شد. اصل مطلب برمیگرده به حجم و گستره کاری که آدم‌ها انجام میدن. مفهوم خلق کردن و حل مشکلات. چیزی که جالبه اینه که اندازه زندگی شما بستگی به اندازه مشکلاتی داره که اونها رو حل میکنین. مثلا مشاور املاک سر خیابون شما ملک خرید و فروش میکنه، ولی توی این حوزه فردی هم هست که هزاران خونه رو میفروشه و کارش توی سطح خیلی بالایی قرار داره. فرق اون با اولی اینه که این فرد تصمیم گرفته فقط روی حل مشکلات بزرگ تمرکز کنه و نتیجه و پاداش هم به اندازه حوزه فعالیت بزرگه. افرادی هستن که میخوان روی یه خونه کوچیک کار کنن، افرادی رو میبینیم که میخوان روی 10 تا خونه کار کنن و من افرادی رو میبینم که میخوان روی 100,000 تا خونه کار کنن. واقعیت اینه که اگه به چیزی که فکر میکنین و اگه میخواین کاری رو انجام بدین اونو بزرگ انجام بدین، یعنی با همون کسب و کار فقط به دنبال حل مشکلات بزرگ باشین. شما میتونین 365 روز سال رو بگذرونین و فقط یک فروشگاه دوچرخه داشته باشین، یا میتونین با همون زمان یه ایرلاین داشته باشین، همون زمان و انرژی ولی با مشکلات بزرگتر و نتایج بزرگتر. یا مثلا یه نفر صاحب یه کافی شاپ محلی عالیه، همه چیزشون عالیه، کل خانواده استرس اونجا رو دارن، کل اجبار برای پرداخت هزینه‌ها و تعدادی کارمند و مواردی از این دست. اما فرد دیگه ای هم صاحب کافی شاپه، با این تفاوت که هزاران کافی شاپ تو سراسر کشور داره. فرق اون با اولی اینه که به سراغ مشکل بزرگتری رفته و به همین دلیل نتایج بزرگتری هم به دست گرفته. فردی یک ماشین برقی ساخته که خیلی هم عالیه، اما در مقابل فرد دیگه ای هم ماشین برقی ساخت و اسم اونو تسلا موتورز گذاشت. یک فردم توی حوزه سفره، اون میتونه به شما کمک کنه تا به شهر کناری برین یا اینکه به شما کمک کنه به ماه سفر کنید. رفع مشکل بزرگتر تو همون حوزه با همون زمان. یا مثلا یه نفر لوله کشه، اون لوله های خونه شما رو تعمیر میکنه و هر ساعت 50 دلار درآمد داره. فرد دیگه هم یه لوله کش منتها با این تفاوت که لوله های قلب شما رو با جراحی تعمیر میکنه. مشکل بزرگتر، پاداش بزرگتر. چون افراد خیلی موفق به مشکل بزرگتری حمله میکنن، بنابراین اندازه زندگیشون هم متفاوته. اینو مد نظر داشته باشین که میزان مساوی از تلاش و انرژی در صورتی که روی مشکل بزرگتری صرف شه نتیجه چندین برابر میشه. شما هر روز مشکلی که باید حل کنین انتخاب میکنین و این کار اندازه نتایج شما رو میسازه. شما میتونین وقت بذارین که بفهمین چطور باید تعداد کامنت های پست های فیسبوکتون رو افزایش بدین، یا اینکه مشغول وبگردی بی هدف بشین. نتیجه زندگی شما برابر با اندازه مشکلی خواهد بود که هر روز برای اون وقت میذارین. پس میبینین که یکی از فرق های مهم انسان های بسیار بسیار موفق با بقیه افراد موفق چیه؟ نتایج بزرگتر در همون زمان و همون انرژی. برای رسیدن به این سطح کاری که باید بکنین اینه که اول استراتژی و افق خلق کردن خودتون رو مشخص کنین تا بتونین تمرکز پیدا کنین و به سطح جهانی برسین و چندین برابر نتیجه رو با تلاش کمتر و استرس کم. با عملکردهای حیاتی شروع میکنین. برای اینکه شما توی حوزه فعالیت خودتون خبره بشین نیازی به این نیست که توی 5,000 تا کار مختلف عالی باشین. شاید اول اینطور به نظر برسه ولی واقعیت چیز دیگه ایه. کلید موفقیت اینه که چند تا مورد بنیادی رو پیدا کنین و توی اونها متخصص بشین. همه ما میدونیم که نتایج افسانه‌ای تیم گرین بی پکرز زیر نظر وینس لومباردی به خاطر تمرکز عالی اون روی مباحث اساسی و کلی بود. اصلا اونها قهرمان میشدن و با افتخار رقابت ها رو تموم میکردن. وقتی به تمرینات برمیگشتن وینس به بازیکنانش میگفت که من اهمیت نمیدم که شما قهرمانان جهان هستین یا فکر میکنین که خیلی عالی هستین. ما باید دوباره از مبانی و اصولی و کلی شروع کنیم و این ذات فوتباله. اون معتقد بود که کلید برنده شدن عالی شدن توی اصول و کلیاته. در حدی که تیم مقابل میدونست قراره با چه نوع بازی مواجه بشه ولی باز هم نمیتونست اونها رو متوقف کنه. اونها توی رعایت اصول و کلیات عالی شده بودن. جان وودن مربی افسانه‌ای دیگه ای هم هست که در طول 12 سال 10 قهرمانی NCAA رو کسب کرد. رکوردی که احتمالاً هیچ وقت شکسته نمیشه. این یک دستاورد خارق‌العاده به عنوان یک مربیه. اونها به تازگی قهرمان NCAA شده بودن و اولین روز تمرین توی سال جدید وودن به مدت 1.5 ساعت یک سمینار با موضوع نحوه پوشیدن جوراب و بستن بند کفش گذاشت. اون میگفت باید ابتدا جوراب‌ها رو مرتب کنید تا چروکاش باز بشه. بعد نشون میداد که چطور باید انگشته پا رو داخل جوراب کنید. بعد تا بالای قوزک پا بالا بکشن و در ادامه بقیه جوراب رو به سمت بالا بیارن. بعد آروم پای خودش رو وارد کفش میکرد. بعد میگفت پای خودتون رو بیرون بکشین و مطمئن بشین که بندها به هم گره نخوردن. بازیکناش به مدت 1.5 ساعت این کار رو انجام میدادن. این کار برای توجه به دو نکته بود. اول اینکه اون اهمیت نمیداد بازیکنانش قهرمانان NCAA هستن، چرا که باید دوباره به اصول و کلیات توجه میکردن و اصول از زمانی آغاز میشه که شما جوراب و کفشو میپوشی. دومی که جان وود میگفت من اهمیت نمیدم که شما چقدر با استعدادین. اگه زمانی که شما مشغول مسابقه هستین پاتون تاول بزنه، برابر این شکست میخورین. پس برای اجتناب از این مسئله باید مجدداً به سراغ اصول بریم. یا مثلا دکتر آز، یک فرد واقعا عالیه. این شخص برنده جایزه امی شد. اون یک برنامه 5 روز در هفته داره و هنوزم هر سال بیش از 2000 جراحی قلب باز انجام میده. یک سری از پرفروش‌ترین کتاب‌ها رو نوشته و روی جلد هر مجله‌ای که شناخته شده هست عکسش چاپ شده. همچنین اون 2 بنیاد خیریه داره که برای اونا وقت و عشق بسیار زیادی میذاره. زمانی که من با اون دیدار کردم بهش گفتم تو چجوری این کارا رو انجام میدی؟ من یه بخش اندک از کارهای تو رو انجام میدم و خیلی سرم شلوغه. چجوری از عهده این همه کار بر میای؟ اون به من گفت همه چیز در پیدا کردن چند عملکرد حیاتی خودت خلاصه میشه. و ادامه داد برای مثال عمل قلب بازو در نظر بگیر. هزاران کار کوچیک است که باید انجام بشه، اما من دوست ندارم که اتاق یا تجهیزات عمل رو تمیز کنم یا حتی بدن بیمار رو باز کنم. چندین و چند فرایند هست که توسط افراد مختلفی انجام میشه و زمانی که من وارد اتاق عمل میشم فقط 2 یا 3 مورد هست که من باید انجامشون بدم. من باید توی اون چند کار در سطح جهانی باشم. اون کارها رو انجام میدم و میرم. متوجه این؟ اون گفت این مسئله در مورد برنامه تلویزیونی هم صدق میکنه. من اونجا نمیرم تا نورها رو تنظیم کنم. فقط 2 یا 3 تا کاری که باید آماده انجامش باشم. من میرم اون کارها رو انجام میدم و بعد اونجا رو ترک میکنم. توی مواردی مثل مدیریت یک سازمان هم فقط چند عملکرد حیاتی وجود داره. کاری که باید بکنین اینه که متوجه بشین اون عملکردهای حیاتی چه چیزاییان و توی انجام اونها عالی بشین. شما بعداً میتونین همه این کارها رو به سادگی انجام بدین. این خیلی عالیه. برای مثال زمانی که من توی کار املاک بودم، توی این حرفه کارهای زیادی وجود داره که میتونه وقت و تمرکز شما رو به خودش معطوف کنه. احتمالاً با برخی از اونها آشنایین. مثل اینکه ملک رو بررسی کنین، سند اون رو ببینین و تایید اون رو بگیرین. با شهرداری هماهنگ کنین و گزارش پایان کار رو ببینین. با فروشنده صحبت کنین. مالکین قبلی رو بررسی کنین. قبضهای آب و برق و گاز و ملک رو ببینین. ملک رو به یک خریدار نشون بدین، با اون جلسه بذارین و کارهایی از این دست. همه اینا مواردی هستند که مشاورین املاک هر روز با اونها سر و کار دارن. اما من خیلی سریع فهمیدم که 3 تا کار وجود داره که من فقط میتونم انجام بدم و اونها رو به کس دیگه‌ای واگذار نکنم. چون زمانی که من اونها رو انجام میدم میتونم با صرف وقت و انرژی کمتری پول در بیارم. اینجا جاییه که استعداد نیاز داره و اون 3 تا کار فهرست کردن خصوصیات ملک، مذاکره برای قرارداد و بررسی مشتریان بود. اینها 3 تا عملکرد حیاتی من بودم. بنابراین کاملا متمرکز شدم و سعی کردم زمان خودم رو فقط برای انجام دادن این 3 مورد بذارم. من برای اینکه مدت زمان دقیق اختصاص یافته به این 3 کار رو بسنجم، برای خودم 1 ساعت خریدم و اونو دور گردنم انداختم و زمانی که برای انجام هر یک از این 3 مورد گذاشتم و اندازه‌گیری کردم. اولین باری که من این کارو انجام دادم میخواستم کار توی سطح خیلی بالایی باشه. بنابراین واقعا 1 روز آتشین داشتم و به 14 یا 16 ساعت کار رسیدم. من به خودم اجازه نمیدادم که در طول روز به ساعت نگاه کنم. کاری که میکردم این بود که میرفتم در میزدم، در باز میشد. شروع میکردم به صحبت کردن و بعد میرفتم. دوباره به جای بعدی میرسیدم. در میزدم، باز میشد و بسته میشد و میرفتم خونه بعدی. به مشتریان زنگ میزدم، صحبت میکردم و قطع میکردم. من این کارها رو مثل یک یاغی انجام میدادم. آخر اون روز بسیار هیجان زده بودم که ببینم در طول روز چه مقدار زمان رو برای کارهای اصلی خودم ثبت کردم. شما چه حدسی میزنی؟ 3 ساعت؟ 2 ساعت؟ 1 ساعت؟ نه. 19 دقیقه و 54 ثانیه. اگه شما از هر کسی در دفتر کارم میپرسین که آیا کار این فرد نتیجه‌ای داره یا نه و آیا من اصلا نتیجه‌ای در طول روز داشتم یا نه، همه اونها میگفتن که آره این فرد دیوونه است. اون مثل یه یاغی همه روز کار میکنه. اما من فقط 19 دقیقه و 54 ثانیه صرف کاری کرده بودم که اهمیت داشتم. به من اعتماد کنین. اگه شما متوجه چند عملکرد حیاتی خودتون بشین و بعد مدت زمانی رو که در واقع درگیر انجام دادن هر یک از اون عملکردهای حیاتی هستین محاسبه کنین، شوکه میشین اگه بفهمین در طول روز چه مقدار زمان رو صرف کارهایی میکنین که واقعا اهمیت دارن. شوکه میشین. بنابراین من روی این موضوع وسواس پیدا کردم. بین 20 تا 40 دقیقه یک تلاش بی‌نهایت و بی‌نظیر برام به حساب می اومد. اولین باری که من این مورد رو به بیش از یک ساعت رسوندم موقعی بود که یک جلسه توی دفتر برگزار کردم که 4 ساعت طول کشید. فکر میکنم در طول کار 4 ساله خودم توی حوزه املاک تونستم این زمان رو حدود 12 بار به عدد 4 ساعت هم برسونم. به این معنا که یعنی در طول 4 سال من 12 بار تونستم نصف روز کار کنم و این چیزی بود که من توی کارم بهش رسیدم. من شما رو تشویق میکنم فقط این کار رو امتحان کنین و مدت زمانی رو که درگیر انجام کارهای مهمتون هستین اندازه گیری کنین. بعد تلاش کنین که اون عدد رو افزایش بدین و اون موقع از این که میتونین توی یه مدت زمان کوتاه چه مقدار کار زیادی رو انجام بدین شوکه میشین. هر ساعت از کار شما چقدر ارزش داره؟ اما این وسط یک چالش پیش میاد. شما چطوری میتونین فقط کارهای حیاتی رو انجام بدین؟ چون احتمالاً فکر میکنین که بالاخره بقیه کار هم باید انجام بشن دیگه. پس چطور باید زمان خودم رو فقط به انجام دادن کارهای حیاتی اختصاص بدم؟ این یک سوال عالیه. پس اجازه بدین به اون پاسخ بدم. در ابتدا شما باید در مورد ارزش خودتون شفاف بشین. اینکه زمان شما چقدر ارزش داره. چون فکر میکنم با این دیدگاه شما با زمان خودتون هم رفتار متفاوتی در پیش میگیرین. این اندازه‌گیری بسیار ساده است. شما هدف درآمدی خودتون رو مشخص کردین و اونو بر عدد 2000 تقسیم کنین. این میزان ساعاتیه که ما به طور میانگین در طول سال صرف کار کردن میکنیم. برای مثال شما میخواین که سالانه 100000 دلار درآمد داشته باشین. پس هر ساعت شما به طور میانگین 50 دلار ارزش داره. شما باید هر ساعت 50 دلار ارزش تولید کنین تا در آخر سال 100000 دلار درآمد داشته باشین. اگه هدف شما اینه که 250000 دلار درآمد سالانه داشته باشین، پس هر ساعت از زمان شما باید 125 دلار ارزش داشته باشه. اگه شما روزانه 20 دقیقه صرف تماشای ویدیوهای یوتیوب کنید یا در طول روز روی پست‌های فیسبوک کامنت بذارین، دقیقاً به این معناست که چند دلار رو از کیف پولتون در بیارین و اونها رو آتیش بزنین. شما دقیقاً به این میزان زمان از دست میدین. اینطور در نظر بگیرین که اولین روز سال از خواب بیدار میشین و 250000 دلار پول تو حساب بانکی شما وجود داره. اگه شما در هر ساعت کاری 125 دلار ارزش تولید کنین، میتونین اونو نگه دارین و در مقابل هر ساعتی که برای مثال نهار خوردنتون بیشتر طول بکشه یا دیرتر به دفتر بیاین، تو راهرو برای صحبت کردن گیر کنین، به یک جلسه به درد نخور و بی معنا برین و کارهایی از این دست بکنین، از میزان پول شما کسر میشه و کسر میشه و کسر میشه. برابر این اتفاقی که میفته اینه که افراد وقتی به انتهای سال میرسن و میبینن که 80000 دلار درآمد داشتن، به خودشون میگن که من هدف 250000 دلاری داشتم. تمام طول سال با جدیت کار کردم و در نهایت فقط 80000 دلار دارم. چرا اینجوری شد؟ جواب اینه که هر ساعتی که شما کمتر از 125 دلار درآمد داشتین از اون کسر شده تا در نهایت به 80000 دلار رسیده. به همین سادگی. این معادله خیلی سختی نیست. اما چیزی که افراد متوجه اون نمیشن اینه که زمان شما براتون هزینه مالی داره. این پول واقعیه. اگه شما میخواین 1,000,000 دلار در سال درآمد داشته باشین، پس هر ساعت شما باید 500 دلار ارزش داشته باشه. بعضی اشخاص به من میگن که فقط 10 دقیقه از زمان تو رو نیاز دارم. منم میگم اشکالی نداره. فقط برای این 10 دقیقه لطفاً برای من 500 دلار بفرست. چون این دقیقاً میزان ارزش هر ساعت کاری منه. اگه من توی اون 10 دقیقه 500 دلار ارزش به دست نیارم، این باعث میشه که از هدفم دور بشم. زمانی که شما این بینش رو به دست بیارین، متوجه میشین باید کاری که الان انجام میدین و دیگه انجام ندین، چون مانع رسیدن به هدفتون میشه. بنابراین اولین کاری که باید بکنین اینه که برای خودتون رئیس بازی در بیارین. برای مثال شما وسط انجام دادن کاری هستین و هدف شما درآمد 250000 دلار در ساله. از خودتون بپرسین آیا حاضرین هر ساعت 125 دلار به فردی بدین که اون کارو برای شما انجام بده؟ حتما میگین خیر، چون چیزی براتون باقی نمیمونه. اما موضوع اینه که شما میتونین فردی رو با 40 یا 50 دلار در ساعت استخدام کنین و فوراً یک معامله دو سرسود داشته باشین. شما میتونین با داشتن فردی که اون کارو برای شما انجام میده پول در بیارین و تفاوت درآمدی اون رو هم برای خودتون بردارین. بنابراین هر کاری رو که هر شخص دیگه ای میکنه میتونه با هزینه کمتری انجام بده به اون بسپرین. تا حد ممکن زمان خودتون رو برای انجام عملکردهای حیاتی خالی کنین. کن فیشر یکی از میلیاردرهایی که توی فهرست 400 نفره فوربس حضور داره. اون کتابی رو در مورد موفقیت کسب و کار نوشته. وقتی ازش این سوالو پرسیدم که چطور میشه که یک نفر به سرعت موفق بشه، بهم جواب داد: در ابتدا شما هر کاری رو شروع میکنین، احتمالاً باید تمام اون کارو خودتون انجام بدین. برای مثال فرض کنیم که شما میخواین یک کسب و کار جدید رو آغاز کنین، احتمالاً باید تمام کارها رو شخصا انجام بدین دیگه. شما باید فروش انجام بدین، خدمات مشتریان رو ارائه کنین، حسابداری خودتون انجام بدین و حتی آشغال ها هم خودتون بیرون ببرین. اما کار شما اینه که کم کم از این کارها بیرون بیاین. باید به اندازه کافی فروش کنین و اونقدر پول اضافه داشته باشین که دیگه آشغال‌ها رو شخصاً بیرون نبرین و این کار رو به فرد دیگه‌ای بدین تا انجامش بده. با فروش بیشتر دیگه حسابداری رو هم خودتون انجام ندید. اونقدر فروش داشته باشین که دیگه خدمات مشتریان رو شخصاً ارائه ندین. حتماً باید به اندازه فروش داشته باشین که از همه کارها بیرون بیاین. شغل شما اینه که به صورت کامل از یک شغل بیرون بیاین، به اندازه‌ای که دیگه توی چارت سازمانی حضور نداشته باشین، هیچ کس به شما گزارش نده و هیچ وابستگی به شما وجود نداشته باشه، به جز اینکه استعدادهای عالی رو پیدا کنین. کارهایی از قبیل به وجود آوردن یک فرهنگ عالی برای سازمان و فکر کردن به مسیر استراتژیک سازمان. این جاییه که در نهایت باید به اون برسیم. در ابتدا شما باید تقریبا تمام کارها رو خودتون انجام بدین، اما شغل شما بیرون اومدن از شغل‌های مختلف با سرعت بالاست، تا جایی که دیگه شما هیچ کاری رو انجام ندید. در نهایت شما میخواین که از بخش تلاش کردن و اجرا به مرحله رهبری برسین. این تمایزه. البته همه چیز باید هنوزم با تمام جزئیاتش انجام بشه، اما دیگه نیازی به زمان، انرژی و استعداد شما وجود نداره. من زمانی با جوئل استین توی خونش واقع در هیوستن ملاقات کردم، کسی که برای دومین بار عکسش روی جلد مجله موفقیت چاپ شد. جوئل برای من یک مسیحی اوانجلیست نیست، بلکه من اونو مدیر عامل یک سازمان چند صد میلیون دلاری می‌بینم. ازش پرسیدم چطور این کارو کردی؟ چطور اینقدر اینجا رشد کردی؟ چطور اینجا رو انقدر رشد دادی؟ چطور همه اینا رو مدیریت میکنی و از پس هماهنگی کارا برمیای؟ اون به من گفت زمانی که من جای پدرم رو گرفتم، سعی کردم که همه کارا رو خودم انجام بدم. من مراسم غسل، عروسی و ختم رو میگرفتم، بروشورها رو خودم طراحی میکردم، تبلیغات تلویزیونی تهیه میکردم، نورهای روی استیج رو تنظیم میکردم و در مجموع همه کارها به عهده خودم بود، تا اینکه سازمان ما به یک جای ثابت رسید. ما دیگه نمیتونستیم بیشتر رشد کنیم و این موضوع داشت منو میکشت. بنابراین به خودم گفتم من چه کاریو انجام میدم که بیشترین موفقیتو به این سازمان میده؟ و متوجه شدم که اون فقط مراسم 22 دقیقه‌ای روز یک شنبه است. اون 22 دقیقه الهام بخش، امیدوار کننده و عالی بود. این کار باعث حرکت کل سازمان میشد. هر موفقیت دیگه‌ای هم پشت اون بود. بنابراین من انجام دادن بقیه کارا رو متوقف کردم و فقط روی اون 22 دقیقه هفته یک بار متمرکز شدم. این کارو فقط باید 22 بار در طول سال انجام میدادم. این برنامه واقعی من در طول یک هفته است. روزهای چهارشنبه تمام روز رو صرف فکر کردن و نوت برداری میکنم تا ببینم توی روز یک شنبه باید در مورد چه چیزایی صحبت کنم. روز پنج شنبه کلمه به کلمه متن رو می‌نویسم. روزهای جمعه هیچ کاری نمی‌کنم به جز اینکه تمام روزم رو صرف حفظ کردن متن می‌کنم، بدون هیچ تداخلی، هیچ حواس پرتی، هیچ تلفنی و هیچ جلسه‌ای. روزهای شنبه دو بار با دوربین‌های خاموش برای خودم و با تسلط بیشتر اونو اجرا می‌کنم و روزهای یک شنبه دوربین زنده و قوقای برنامه. فکر می‌کنم کار اون مثل جادوئه. من اونو بهترین سخنران کلیدی عصر مدرن میدونم، چون این فرد باید هر سال 22 سخنرانی کلیدی کاملا جدید داشته باشه و اون این کار رو بدون هیچ گونه یادداشتی انجام میده. صحبت‌های اون امیدوار کننده و پر از داستان‌های الهام بخشه، چون جوئل یک چیز خودش رو پیدا کرده و در نتیجه اون میتونه توی اون یک چیز خارق‌العاده باشه. کار جوئل توی روزهای دوشنبه تعطیله و روزهای سه‌شنبه کار رهبری خودش رو تو سازمانش انجام میده، جایی که اون با تیم خودش دیدار میکنه، تبادل نظر میکنه، با آمارهای حیاتی نگاه میکنه و مصاحبه میکنه. من تا حالا دو بار با اون مصاحبه داشتم و هر دوی اونام روز سه‌شنبه بوده. همیشه به همین شکله، چون سه‌شنبه روزیه که اون هر کاری میکنه به جز کار کردن روی برنامه یکشنبه‌اش. کار کمتر اما بهتر. هدف اینه که کارهای کمتری انجام بدین اما توی اون کارها عالی بشین. من یک تجربه جالب دارم. پدر یکی از دوستانم 100 ساله شده بود. به دوستم گفتم میخوام پدرتو ببینم و با اون مصاحبه کنم. پدر دوستم فرد بسیار ثروتمند و مورد احترام بود. در نهایت به خاطر وضعیت بدنی اون به دوستم گفتم آیا میشه از پدرت بخوای که مهمترین دلایل موفقیت خودشو بنویسه؟ من به منزلشون رفتم و انتظار داشتم که با یک نوشته 30 تا 50 صفحه‌ای روبرو بشم، اما اون به من یک صفحه کاغذ داد که روش یک جمله نوشته شده بود: کارهای کمتری رو بیشتر انجام بدید و در آنها بهتر بشوید. من هم جمله اونو تکرار میکنم و میگم همش همینه. ریچارد برانسون چطور این کارو کرد؟ استیو جابز چطور؟ وارن بافت چی؟ چطور هر کدوم از این افراد بی نهایت موفق این کارو انجام دادن؟ حالا بریم سراغ اولویت‌های حیاتی. اگه اولویت‌های حیاتی خودمون رو مشخص نکنیم، گیج و بی تمرکز میشیم. میدونین چطور یک انسان آسیب پذیر میتونه یک شیر قدرتمند و خشن رو فقط با یک صندلی ساده رام کنه؟ این چطور ممکنه؟ شیر میتونه انسان رو قطع قطع کنه، اما اون صندلی باعث میشه که آروم بشه. دلیلش اینه که شیر چهار پایه صندلی رو به عنوان چهار تهدید میبینه، بنابراین نمیتونه تهدیدها رو تحمل کنه و آروم میشه. همین مورد توی زندگی ما هم رخ میده و اسمش سندروم شیره. زمانی که شما انتخاب‌های زیادی دارین فلج میشین. زمانی که اولویت‌هاتون زیاد میشه به سمت هیچ کدوم از اونها حرکت نمی‌کنین، بنابراین آروم میشین و درد می‌کشین. نگفتن به $500,000 برای یک ساعت سخنرانی. یکی از افراد بسیار موفق دوران ما ریچارد برانسونه. ما عکس اون رو روی جلد مجله موفقیت چاپ کردیم. روزی یکی از مشتریان ما گفت که می‌خواد برانسون تو کنفرانسشون سخنرانی کنه. اون از ما خواست به خاطر رابطه‌ای که با برانسون داریم باش تماس بگیریم و ازش درخواست کنیم تو این کنفرانس به مدت یک ساعت سخنرانی کنه و در مقابل $100,000 بگیره. البته ما از روابط خودمون برای اینجور کارها استفاده نمی‌کنیم، اما این مشتری تا به حال حدود 60,000 نسخه از مجله ما رو خریداری کرده بود. بنابراین این مشتری خیلی مشتری مهمی بود. بهش گفتیم بابت این بار مشکلی نیست، اما دیگه از ما چنین درخواستی نداشته باشید. ما با ریچارد برانسون تماس گرفتیم و ازش خواستیم که این سخنرانی رو انجام بده و برای این یک ساعت $100,000 دریافت کنه. ریچارد این پیشنهاد رو رد کرد. بنابراین ما با مشتری خودمون تماس گرفتیم و به اون این موضوع گفتیم. گفت بهش بگین $250,000 میدیم. لطفاً مجدداً با اون تماس بگیرین. و دوباره ریچارد این پیشنهاد رو رد کرد. حالا دیگه این موضوع برای اونها به یک موضوع حیثیتی تبدیل شده بود. این بار گفتن به اون بگین که یک هواپیمای اختصاصی میفرستیم که اونو بیاره و بعد از کنفرانس دوباره برگردونه و بهش $500,000 میدیم. با ریچارد تماس گرفتیم و اون فوراً رد کرد. اونها گفتن فقط شماره رو به ما بده. هر قیمتی داره ما حاضرین پرداخت کنیم. فقط شماره اونو به ما بده. مجدداً با دفتر ریچارد تماس گرفتیم. به ما گفتن ریچارد در حال حاضر روی 3 اولویت استراتژیک تمرکز کرده. آقای برانسون فقط به ما اجازه میده که برنامه اونو به موردی اختصاص بدیم که به صورت مستقیم مربوط به یکی از اون 3 اولویت باشه و سخنرانی با هر هزینه‌ای که براش پرداخت بشه یکی از اون 3 مورد نیست. من پیش خودم گفتم وای خدای من، به این میگن تمرکز. یادمه که با یکی از دوستام در این باره صحبت می‌کردم. به اون گفتم که ریچارد برانسون یک سخنرانی یک ساعته با مبلغ $500,000 رو رد کرد و اون بهم گفت برانسون $4,000,000,000 ثروت داره. مشخصه که یک شب سخنرانی با مبلغ $500,000 رو رد می‌کنه. بهش گفتم که من هیچ وقت یک سخنرانی با $500,000 دستمزد رو رد نمی‌کنم. بعد پیش خودم فکر کردم آره، همینه که تو ریچارد برانسون نیستی. برانسون هم مثل ما از طبقه متوسط شروع کرد. دانش آموز خوبی نبود و حتی تو امتحانات قبول نمی شد. اون یک دفعه به این میزان از تمرکز نرسید، ولی با شناسایی اولویت های اصلی و تمرکز روی اونها صاحب 400 شرکت و $4,000,000,000 ثروت شد. این موضوع برای شما هم صدق می کنه ها؟ 3 اولویت استراتژیک شما چه چیزایی هستن و شما تا کجا حاضرین برای دستیابی به اونها به هر چیز درخشان دیگه ای نبگید؟ بدون توجه به اینکه اونها چقدر جذاب و عالی هستن، فقط تمرکز خودتونو روی اولویت‌های اصلی حفظ کنین. یکی دیگه از دوستان من که مدیر عامل یک شرکت موفقه، از اینکه شرکت اون هر هفته و هر روز درگیر یک ایده جدید میشد بسیار خسته و عصبانی بود. به حدی که هر شخصی وارد دفتر اون میشد و یک ایده جدید مطرح میکرد بهش میگفت در مورد چه چیز مزخرفی حرف میزنی؟ اون از انبوه ایده به سطوح اومده بود. بنابراین وقتی برنامه استراتژیک خودمون رو بدونیم و اولویت‌های خودمون رو بشناسیم، کار بعدی ما اینه که با جدیت تو این مسیر باقی بمونیم. جیم کالینز این موضوع به این شکل مطرح میکنه: اگه شما بیش از 3 اولویت دارین، پس در اصل هیچ اولویتی ندارین. باید فکر کنین و به نتیجه برسین که 3 تا از مهمترین اولویت‌های شما چیه. تمام. متد وارن بافت هم قابل توجهه، اگه میتونین انجامش بدین. وارن بافت میگه اول یک لیست طولانی از تمام اولویت‌هاتون درست کنین و اونا رو بنویسین. تمامی اولویت‌ها. خب، همه میتونن به راحتی این کارو انجام بدن. توی مرحله دوم اون لیست رو به 3 اولویت مهم اصلی خلاصه کنین. بازم هر کسی میتونه این کارو بکنه. مرحله سوم مرحله‌ایه که شهامت میخواد. مرحله سوم بقیه لیست رو دور بندازین. اونها رو کنار نذارین. به خودتون نگین که اینها ایده و اهداف جذابین. زمان خیلی کمی لازم دارن و مقدار اندکی تلاش اضافه میخوان. به جای 3 تا اولویت اونها رو 4 یا 5 تا نکنین. نه. 3 تای اصلی رو پیدا کنین، بقیه لیست رو دور بندازین. پس برای اینکه توی مسیرتون بمونین شجاعت لازم دارین. اگه میخواین خودتون رو محدود به چند چیز کنین، اونا حتما باید بهترین و مهمترین ها باشن. دوباره مثال میزنم. استیو جابز زمانی که کنترل پیکسار رو بر عهده گرفت، یک تیم خلاق دید که فقط متمرکز بر تولید یک فیلم عالی بودن. بنابراین کل افراد و کل تیم فقط متمرکز روی تولید یک فیلم بودن و چون همه اونها روی انیمیشن داستان اسباب بازی متمرکز شدن، یک انقلاب در انیمیشن به وجود اومد و کارهایی انجام شد که تا اون موقع هیچ استودیویی انجام نداده بود. زمانی که جابز مجدداً مدیریت اپل رو به عهده گرفت، این رویکرد رو توی اپل هم به کار گرفت. اگه به یاد داشته باشین، زمانی که اون مدیریت رو بر عهده گرفت، اظهار کرد که تولید 4 محصول اشتباهه. اونا رو عوض کرد و یک محصول خاص تولید کرد که یک انقلاب به وجود آورد. بنابراین اونها آیپاد رو تولید کردن که تنها محصول خاص اون زمان بود. تمامی سازمان روی آیپاد متمرکز شدن و مرزها رو تغییر دادن و اون محصول ویژه رو تولید کردن. اگه شما کارمند اپل بودین، حتی نمیتونستین به بخشای دیگه شرکت برین. اونها نمیخواستن که قالب ذهنی افراد تقسیم بشه. تمام تمرکز شرکت روی این بود که آیپاد رو خارق‌العاده کنن و بعد از آیپاد چیزی نبود جز آیفون. بعد از آیفون مجدداً تمرکز روی آیپاد بود و بعد از آیپاد تمرکز به خرده فروشی منتقل شد. به این معنا که در هر زمان فقط یک اولویت بزرگ داشتن، اولویتی که هر کدوم از اونها انقلابی در نوع خودشون بودن. دلیل این
با خواندن
و
هدیه دادن
کل سازمان روی
در
یک
نشر آگاهی سهیم باشید.
استیو جابز فردی که صاحب 2 شرکت چند میلیارد دلاری بود. مشغله های یک فرد که صاحب شرکت های چند میلیارد دلاری چیه؟ سرمایه گذاران، کارمندان، منابع انسانی، مشکلات حقوقی، چالش های مارکتینگ و خیلی از این موارد همه موجود بودن. اما استیو هر روز فقط 3 ساعت و صرف اولویت اول شرکت میکرد و روی اون متمرکز بود. 3 ساعت از هر روز اون در تقویم بابت این بود که روی اون اولویت تمرکز کنه و نه هیچ چیز دیگه ای. این دلیل انقلاباش بود. متمرکز موندن یک چالش بزرگ تو دوران ماست. همه ما درگیر عامل اصلی ضد تمرکز هستیم، چون فوران اطلاعاتی اطراف ما رو احاطه کرده. این موضوع همیشه باعث از بین رفتن زمان و توجه ما میشه. مثلا پست های فیسبوک، کامنت های مختلف، هشدار های موبایل، توییت های توییتر، پیامک های مختلف و ایمیل های گوناگون باعث از بین رفتن زمان، انرژی و توجه ما میشه. و جالب این که ما هم عاشق اونها هستیم، چون ما به حواس پرتی معتاد شدیم. دلایلش هم اینه: 1. حواس پرتی برای ما یه نوع آرامش فراهم میکنه. زمانی که ما روی چیزی تمرکز کردیم و تفکر در مورد اون چیز پیچیده و سخت میشه و در نتیجه متمرکز موندن روی اون موضوع هم سخت میشه، ناگهان صدای در میاد و به یک پیامک میرسه. توی این لحظه شما آسایش پیدا میکنید. این بهونه و توجیه خوبیه که حواس شما رو از چیزی که واقعا باید انجامش بدین پرت میکنه. 2. ما آتش سیری ناپذیر برای آگاهی از چیزهای جدید داریم. ما همیشه به دنبال این هستیم که ببینیم آیا میتونیم با فرد مهم جدیدی آشنا بشیم و یا یک موضوع متفاوت رو بفهمیم. 3. ما به دنبال خواسته شدن هستیم. وقتی که یک پیامک دریافت میکنیم، تو دل خودمون میگیم آه خدای من، یکی منو میخواد. شما یک ایمیل محبت آمیز دریافت میکنین و میگین وای خدای من، یک نفر عاشق منه. ما همیشه اینطوریم. مثلا یک پست توی فیسبوک میذاریم، اونو تماشا میکنیم و میگیم آخ جون من یک لایک گرفتم، آخ جون هی لایک میگیرم. این دیوونه کننده است. همه ما تبدیل به بچه های مهد کودک شدیم که دلمون میخواد خواسته بشیم. عواقب این علاقه و خواسته اینه که ما بیش از حد سرمونو شلوغ میکنیم. البته نتیجه‌ام نمیگیریم و احساس رضایت نداریم. به نظر شما به صورت میانگین چقدر در طول روز حواسمون پرت میشه؟ باید اول ببینیم در طول روز چند بار این اتفاق میفته. هر 3 دقیقه یک بار و مجدداً 11 دقیقه طول میکشه تا تمرکزمون رو دوباره به دست بیاریم. درسته که شما استاد ریاضیات نیستین، اما حتما متوجه این مشکل میشین، درسته؟ اگه 11 دقیقه طول بکشه تا ما بتونیم مجدداً تمرکز خودمون رو به دست بیاریم و هر 3 دقیقه یک بارم حواسمون پرت شه، پس معلوم علت این که تقریباً چطور بیشتر ما هیچ وقت تمرکز نداریم چیه؟ اغلب آدم ها هیچ وقت وارد حالت تمرکز نمیشن. این یه چیزی شبیه خواب رمه. مرحله ای از خواب که ذهن و بدن تو اون خودشونو بازسازی میکنن و نیرو میگیرن. کیفیت خواب شما به این که چه مدت زمانی رو تو تخت خواب باشین بستگی نداره، بلکه مهم میزان زمانیه که در حالت رم باشین. شخصی که به تازگی مادر شده و پشت سر هم توسط یک بچه گریان از خواب بیدار میشه، اگه 10 ساعت رو هم توی اتاق خوابش بگذرونه باز خسته از خواب بیدار میشه. یک سگ که بیرون از خونه شما در حال پارس کردنه یا هر چیزی که باعث میشه شما از خواب رم بیرون بیاین، به کیفیت خواب و استراحت شما لطمه میزنه. همینطور مدت زمانی که شما توی دفتر کارتون میگذرونین اهمیتی نداره، بلکه زمانی اهمیت داره که شما توی اون لحظه تمرکز دارین. بنابراین همونطور که ممکنه شما مدت زمان خیلی کمتری رو تو تخت خواب باشین اما سر حال بیدار باشین، میتونین مدت زمان بسیار کمتری رو هم توی دفتر کارتون بگذرونین اما نتیجه زیادی رو خلق کنین. همونطور که گفتم، در واقع خود زمان مطرح نیست، بلکه زمانی که توی رم یا تمرکز هستین مهمه. شما باید از واکنش نشون دادن دور بشین. اغلب اتفاقی که در طول روز میفته اینه که شما نسبت به برنامه افراد دیگه واکنش نشون میدین. به یک پیامک واکنش نشون میدین، به یک ایمیل واکنش نشون میدین، به یک ضربه به در واکنش نشون میدین و در واقع به همه چیز واکنش نشون میدین. دلیلش اینه که شما بدون اینکه هیچ چیزی توی برنامه روزانه خودتون داشته باشین وارد دفتر بشین و در تمام طول روز درگیر کار هستین. بنابراین شما در اصل کاری نمی کنین. باید از واکنش نشون دادن دور بشین و به خلق کردن برسین. سعی میکنین چه چیزی رو خلق کنین؟ اولویت هاتون چه چیزایین؟ تمرکز شما کجاست؟ و بعد خودتون رو از برنامه هر فرد دیگه محافظت کنین تا بتونین به جای واکنش نشون دادن خلق کنین. این یک گرداب بزرگ توی زندگی افراد در زمان کار و زمان زندگی شخصیه. 28% از تمرکز خلق نتیجه به خاطر چند کار بودن تلف میشه. نکته مهمی که باید بدونین اینه که هیچ چیزی به نام چند کار بودن وجود نداره. شما در واقع نمیتونین از نظر شناختی چند تا کار رو همزمون انجام بدین. تنها کاری که میکنین سویچ کردن از یک کار به کار دیگه است. در واقع شما نمیتونین توی یک لحظه هم در حال جواب دادن به تماس تلفنی باشین و هم یک ایمیل رو به دقت بخونین. کاری که شما میکنین حرکت بین این دو کاره. یعنی شما وقتی در حال خوندن ایمیل هستین دیگه به تلفن گوش نمیدین و بعد از یک لحظه در حال گوش دادن به تلفن هستین و دیگه ایمیل نمیخونین. کاری که شما میکنین چند کار همزمان نیست، بلکه تغییر دادن کارهاست. موضوع مهم اینه که سویش کردن ما رو به طرز وحشتناکی خنگ میکنه. بنابراین بیشتر مردم در حالی زندگی میکنن که اصلا هیچی نمیفهمن و متعجبن که چرا نتایج خوبی نمیگیرن، تاثیرگذار نیستن و کارایی هم ندارن. زمانی که از یک عضله استفاده نشه تحلیل میره دیگه. مثلا وقتی که دستتون شکسته باشه و مدتی اونو گچ بگیرین، بعد از یکی 2 ماه وقتی گچو باز میکنین بازوی شما خیلی لاغر میشه، چون از عضلات استفاده نشده و در نتیجه تحلیل میره. این موضوع در مورد تمرکز و توجه هم صدق میکنه و بیشتر مردم در واقع توانایی خودشون رو برای تمرکز کردن از دست دادن. اگه بپرسین که بیشتر تحت تأثیر کدوم نوع از حواس پرتی قرار میگیرین، باید به شما بگیم که احتمالاً همه انواعش. اما چیزی که بیشتر از همه حواس شما رو پرت میکنه ایمیل، تماس‌های تلفنی، اخبار، اتفاقات دفتر و انجام دادن چند کار همزمانه. جالب اینجاست که در واقع شما خودتون این بلا رو سر خودتون میارین. منظورم اینه که اصلا نمیتونین تقصیر و گردن ضربه خوردن در بندازین. اصلا نمیتونین حواس پرتی خودتون رو گردن ایمیل یا تماس‌های تلفنی یا پیامک‌ها و این جور چیزا بندازین. شما خودتون این کارو انجام میدین. چند راه برای ارتقای عمل کرد. من به شما چند استراتژی یاد میدم تا بتونین عملکرد خودتون رو بالا ببرین. روش هایی که میتونین اونها رو به کار بگیرین تا نتایج شما چندین برابر بشه. این استراتژی میتونه خلق نتیجه شما رو 3 برابر کنه. مشخصا این یک ادعای بزرگ به نظر میرسه، اما گزافه‌گویی نیست. توی یک تحقیق که با مشارکت 500 مدیر عامل شرکت های ثروتمند انجام شد، محققان بررسی کردن تا ببینن که یک مدیر عامل توی دفتر کارش چه مقدار زمان رو صرف فعالیت های با خلق نتیجه میکنه. اینها افرادی بودن که بالای هرم قرار داشتن. مدیر عاملان 500 شرکت ثروتمند، شرکت هایی که منابع و افراد کافی دارن تا کارها رو به اونها واگذار کنن. فکر میکنین که مدیر عاملان 500 شرکت برتر چه میزان از زمان خودشون رو روی کارهایی با خلق نتیجه میذارن؟ جالبه بدونین که فقط 90 دقیقه. اونها ممکنه 10-12 ساعت تو دفترشون باشن، اما در مجموع فقط 90 دقیقه از ذهن و توانشون به صورت خلاقانه استفاده میکنن. زمانی که جک ویلچ اینو شنید گفت نه، من شک دارم که اینقدر کم باشه. اونها 2 سال بعد یک تحقیق و مشاهده دیگر رو انجام دادن و جالبه که خودشون به عدد 28 رسیدن. البته این مدیر عاملان زمان واقعی بیشتری رو توی دفترشون میگذروندن، اما زمان کمتری رو برای چیزی که نتیجه خلق کنه صرف میکردن. جالب نیست؟ تمرکز مهارتیه که برای هر موفقیتی به اون نیاز دارین. اگه یاد بگیرین که توجه خودتون رو کنترل کنین، شما میتونین در نهایت زندگی خودتون رو کنترل کنین. تمرکز مثل یک عضله است که میتونه با تمرین قوی بشه. شما باید اونو زیر فشار و استرس شدید بذارین و بعد استراحت بدین. فرمولش اینه: استرس شدید و سپس استراحت. شما به این شکل میتونین عضله تمرکز خودتون رو پرورید. حباب سکوت شما رو با متدی به نام وقفه خلق نتیجه آشنا میکنم. نوابغ، ورزشکاران المپیک، اساتید برتر موسیقی و اغلب افراد موفق از این روش استفاده میکنن. این روش به دنبال کسب تمرکز بالاست. تو این متد چیزی به نام جلسه مسدود شده ایجاد میشه که 90 دقیقه طول میکشه. اولین کاری که باید بکنین اینه که یک حباب سکوت بسازین، به این معنا که شما به مدت 90 دقیقه حواستون اصلا پرت نشه، به این صورت که تلفنتون رو خاموش میکنین، کامپیوترتون رو خاموش میکنین، روی در یک علامت وارد نشوید یا هر چیز دیگه ای میزنین و خلاصه هر چیزی رو که ممکنه حواس شما رو پرت کنه کاملا ساکت میکنین. چون حتی اگه یک لحظه از این حالت بیرون بیاین، باعث میشه رم شما از بین بره و حالت تمرکز مناسب شما به هم بخوره و میدونین که 11 دقیقه زمان میبره تا دوباره به تمرکز برگردین و این میتونه نتیجه رو نابود کنه. پس در ابتدا باید برای خودتون یک حباب سکوت بسازین. کار شماره 2 اینه که باید یک ساعت شمارش معکوس داشته باشین. من این ساعت رو به قیمت 10 یا 15 دلار از آمازون خریدم و اون رو روی میزم گذاشتم. گفتم که الان زمان یک جلسه مسدود شده است. درو بستم، همه چیزو خاموش کردم، یک لیوان آب کنارم گذاشتم و مطمئن شدم که به مدت 90 دقیقه نیازی به دستشویی رفتنم ندارم. ساعت رو روشن کردم. اولین باری که شما این کارو میکنین، تجربتون اینطوریه که به خودتون میگید این پروژه‌ایه که میخواستم روش کار کنم. پس شما روی اون کار میکنین و کار میکنین و کار میکنین. بعد سرتون رو بالا میگیرین و میبینین هنوز 78 دقیقه از 90 دقیقه باقی مونده. شما دوباره خیلی سخت کار میکنین و کار میکنین. بعد چند دقیقه دوباره سرتون رو بالا میگیرین و میبینین که 67 دقیقه باقی مونده. البته این وسط شما یک چیز دیگر رو هم متوجه میشین و اونم اینه که میبینین به چه میزان توانایی متمرکز موندن روی یک موضوع رو از دست دادین. و اگه بتونین دووم بیارین و تا انتهای جلسه ادامه بدین، میگین واو خدای من، و به نتیجه‌ای که به دست آوردین نگاه میکنین و اینطوری میشه که شما به این فرایند معتاد میشین. زمانی که شما توی این 90 دقیقه این جلسات مسدود شده رو ترتیب میدین، نتایجش خارق‌العاده است. شما میتونین با همین 90 دقیقه 3 برابر هر کدوم از اون 500 مدیر عامل برتر مورد تحقیق بهره‌وری و خلاقیت داشته باشین. نکته مهم بعد از این 90 دقیقه متمرکز بودن اینه که حتما باید استراحت کنین تا ریکاوری بشین. این ریکاوری هم باید برنامه‌ریزی شده و مناسب باشه. اغلب افراد پرکار نسبت به اینکه باید استراحت کنن و ریکاوری بشن به خودشون سخت میگیرن و از استراحت مناسب اجتناب میکنن و در مقابل دوست دارن تا جایی که میتونن سخت کار کنن و به دنبال اهدافشون باشن. اما این کار اشتباهه، چون استرس موضعی بدون ریکاوری ذخایر انرژی رو خالی میکنه و باعث میشه سوخت بدن شما تموم بشه و در نهایت عملکرد شما رو ضعیف میکنه. مربی یک ورزشکار حرفه‌ای لازم نیست که فقط دنبال کردن برنامه تمرینی رو بهش گوش زد کنه، بلکه قطعاً اون خودش به این مورد وسواس داره. کاری که مربی باید بکنه اینه که به ورزشکار فشار بیاره تا استراحت و ریکاوری کنه. این مورد به اندازه تمرین مهمه، چون اگه اون فرد بیش از حد تمرین کنه شروع به گرفتن نتایج بد میکنه. تمایز بین نوابغ ورزشکار تو المپیک توانایی اونها تو استراحت و ریکاوریه. این موضوع برای شما تو دفتر کارتون هم صدق میکنه. شما بیش از حد تمرین میکنین به شکلی که نتایج اون به صورت منفی برمیگرده. شما اینطوری دارین جلوی پیشرفت خودت رو میگیرین. قضاوت شما ضعیف‌تر میشه و نتایج مفید کمتری هم تولید میکنین. همونطور که به یک ورزشکار المپیک برای استراحت و ریکاوری پول پرداخت میشه تا بتونه دوباره به تمرین برگرده و بهترین نتیجه رو به دست بیاره، شما هم باید این کارو بکنین. استراحت مناسب و برنامه‌ریزی شده هدر دادن وقت و پول نیست. بذارین یک داستان جالب در مورد هزینه استراحت براتون بگم. من توی خونه در حال تماشای تلویزیون بودم و همون لحظه به یه نفر زنگ زدم تا بیاد و ماشین منو بشوره. وقتی اون اومد زنم پرسید شما کی هستین؟ اون آقا گفت اومدم ماشین شما رو بشورم. منم گفتم آره اومده تا ماشینمو بشوره. دستمزدش هم 50 دلاره. زنم با تعجب پرسید 50 دلار برای اینکه ماشینو بشوره؟ این کار مسخره نیست؟ اون وقتی که تو اینجا گرفتی و نشستی؟ بهش گفتم عزیزم من با این کار در واقع دارم پول در میارم. همین الان که جلوی تلویزیونم نشستم دارم پول در میارم، چون اگه من استراحت نکنم و ریکاوری نداشته باشم وقتی به دفتر کارم برم نمیتونم توی بالاترین سطح خودم کار کنم و در نتیجه ما پول از دست میدیم. حالا ممکنه افراد زیادی باشن که دوست دارن ماشینشون رو خودشون بشورن و شاید این کار بهشون آرامش میده، اما برای من این یعنی کار و به من استرس و فشار وارد میکنه. بنابراین این که اینجا بشینم و تلویزیون ببینم خیلی برام ارزون تر از اینه که برم و برای شستن ماشینم وقت بذارم. درسته که شاید این موضوع خیلی خنده‌دار به نظر بیاد، اما حقیقته. متاسفانه ما فکر میکنیم که باید هر لحظه کار کنیم و کار کنیم و کار کنیم و اگه این کارو نکنیم پس گناهکاریم. اینطوری بیش از حد کار میکنین و مثل ورزشکاری که دچار تمرین زدگی شده نتایجتون رو به افول میره. موفقیت را به یک عادت تبدیل کنید. ما میخواییم که موفقیت برامون به یک چیز خیلی روتین تبدیل بشه، مثل مسواک زدن که بدون اینکه راجبش فکر کنیم انجامش بدیم. موفقیت با تمرین دائمی به دست میاد. همونطور که جان مکسول میگه راز موفقیت شما توی کارهای روتین زندگیتون پیدا میشه. بذارین به شما یک راه برای پیاده سازی این کار نشون بدم. برای اینکه به شیوه ملموس و عملی موضوع بررسی کنیم، من بعضی از کارهایی رو که خودم انجام میدم به شما میگم تا بهتون کمک کنه یا حداقل به شما این ایده رو بده که برای خودتون چطور باید عمل کنین. به طور کلی فقط دو بخش از شبانه روز شما وجود داره که میتونین اونها رو کامل کنترل کنین. اول زمانیه که از خواب بیدار میشین و بعدی هم وقتیه که به تخت خواب میرین تا بخوابین. برنامه ریزی هر چیزی بین این دو ناقص و انسجام نداره. مزیت این دو بخش از شبانه روزتون برخلاف ساعت‌های دیگه اینه که میتونین کنترلشون کنین. بنابراین شما باید مهمترین عادت‌ها، علایق و کارهای روتین خودتون رو توی تخت خواب ساماندهی کنین تا شما رو به مسیری ببرن که می‌خواین. من روال خودم رو خیلی سریع بهتون میگم. من صبح ساعت 5 الی 5 و 30 دقیقه از خواب بیدار میشم. البته باید به خودم خیلی تمرین میدادم تا بتونم این موقع بیدار بشم، چون من جغد شب بودم و دوست داشتم شبا بیدار باشم، اما باید زمان خواب خودم رو تغییر میدادم. بنابراین سعی کردم شبا زود بخوابم تا بتونم صبحا همونطور که گفتم 5 تا 5:30 از خواب بیدار بشم. ساعت 5 آلارمم زنگ میخوره. من یک بار آلارمم رو قطع میکنم و میذارم بعد از 10 دقیقه دوباره زنگ بخوره. توی اون زمان به این فکر میکنم که قراره با چه کسایی دیدار کنم، باید چه جاهایی برم، باید به چه افرادی انرژی بدم و تشویقشون کنم و کلا تو این زمان برای خودم برنامه کل روزم رو مشخص میکنم. چیز عجیبی نیست؟ بعد میرم و دستگاه قهوه ساز رو روشن میکنم. من یک دوست فیزیوتراپ دارم که همیشه به دنبال حفظ سلامتی منه. اون میگه باید نرمش کنی وگرنه کمرت آسیب میبینه. بنابراین سعی کردم ورزش کنم. سعی کردم صبح ورزش کنم، نشد. سعی کردم بعد از ظهر ورزش کنم، نشد. سعی کردم شب ورزش کنم، بازم نشد. هیچ کدوم جواب نداد. بعد به این نتیجه رسیدم که این کارو باید تبدیل به یک موضوع روتین کنم تا همیشه اونو انجام بدم. متوجه شدم صبحا بعد از بیدار شدن از خواب تا قهوه درست بشه 8 دقیقه زمان میبره و این بهترین زمان ممکنه تا من نرمش روتین خودم انجام بدم. من یک برنامه 8 دقیقه‌ای نرمش دارم که از دکتر آز یاد گرفتم. چیزی که امروز صبح برام جالب بود این بود که من با چشمای خمار بیدار شدم و به دنبال قهوه ساز رفتم. بالاخره تونستم پیداش کنم و بعد از اون حدود 3 دقیقه از نرمش روتینم وسط اتاق نشیمن گذشته بود که تازه فهمیدم اوه خدای من دارم نرمش میکنم. به عبارت دیگه من این کارو بدون قصد و فکر به صورت اتوماتیک انجام میدادم چون این کار برام روتین شده. بنابراین شما باید کارهایی رو که میخواین انجامشون بدین به شکلی پیاده سازی کنین که بدون اینکه راجبشون فکر کنین به صورت اتوماتیک انجام بشن. بعد از اون 30 دقیقه مطالعه میکنم. برای خودم آلارم میذارم تا بیشتر از 30 دقیقه نشه. چیزی رو میخونم که مثبت باشه و نکته‌ای رو بهم یاد بده. لحظه‌ای که صدای آلارم میاد هر جای متن که باشم کتابو میبندم. چون اگه بخوندن ادامه بدین و به 45 دقیقه یا یک ساعت برسه دفعه بعدی که راجبش فکر میکنین میگین نه براش وقت ندارم. اما اگه هر روز صبح فقط 30 دقیقه باشه شما میتونین همیشه انجامش بدین. کار بعدی که انجام میدم کالیبر کردنه. من بررسی میکنم تا ببینم توی 5 سال آینده، یک سال آینده، ماه آینده یا هفته آینده چه اهدافی دارم. اینم کار عجیبی نیست. به عبارتی فقط میخوام که مغزم به محیط اطرافم نگاه کنه و هر چیزی رو که به اهدافم مربوطه پیدا کنه. من عمل کردم، آمار و اولویت‌های حیاتی خودم رو بررسی میکنم. بعد میبینم که 3 تا اولویت حیاتی امروزم چه چیزایی هستن. بعد بررسی میکنم و اولویت شماره 1 رو مشخص میکنم. همونجا صبح یک جلسه مسدود شده برگزار میکنم. بهترین شانس برای 90 دقیقه تمرکز توی دنیا همین وقته. هنوز دنیا خوابه و آدما بیدار نشدن. اونا هنوز با ایمیل ها بهتون حمله نکردن، بهتون پیامک نمیزنن و کسی هم در نمیزنه. شما قبل از ساعت 8 صبح میتونین بیشتر از کاری که اغلب افراد توی تمام طول روز انجام میدن بهره وری داشته باشین. موقع غروب من خیلی سریع به برنامه فردای خودم نگاه میکنم تا مطمئن بشم که همه چیز مشخصه. بررسی میکنم تا ببینم با چه افراد مهمی دیدار دارم. البته به تازگی غروبا ورزش میکنم. سعی کردم که صبح این کارو انجام بدم اما دیدم با سیستم بدنی من سازگار نیست. بنابراین غروبا این کارو انجام میدم. بعد کارهای شخصی خودمو انجام میدم. لباسمو اتو میکشم، غذا آماده میکنم تا اینکه صبح بتونم سریع اونو بردارم. کیف خودمو آماده میکنم و ماشینمو آماده میکنم تا فردا تنها کاری که لازم انجام بدم این باشه که وسایلمو بردارم و برم. من دیشب این کارو انجام دادم. برای 5 دقیقه ژورنال خوندم تا ببینم آیا چیز جالبی به چشمم میخوره یا نه. بعد 30 دقیقه مطالعه کردم، چیزی که مثبت و آموزنده باشه. اما میدونین بدترین کاری که میشه قبل از خواب انجام داد چیه؟ اینکه خبر بخونین. من نمیتونم باور کنم که بعضی افراد اخبار ساعت 10 شبو میبینن و بعد میخوابن. ذهن اونا پر از مرگ و جنایت و جنگ و اینجور چیزا میشه. شما باید برای ذهن خودتون یک چیز مثبت پیدا کنین تا توی 8 ساعت بعد روی اون چیز مثبت متمرکز بشید. 3 هدف اصلی خودتان را مشخص کنید. حالا بهتره به مسائل حیاتی بپردازیم. 3 هدف حیاتی رو پیدا کنین و اونها رو مورد بررسی دقیق قرار بدین. اونها رفتارها و اهداف حیاتی شما. در نهایت به ارتقاهای حیاتی فکر کنین. شما چطور میخواین روی چند چیزی که براتون خیلی مهم هستن تمرکز کنین تا بتونین پیشرفت کنین. من خیلی سریع در مورد این مبحث صحبت میکنم. خیلی از افراد توی مسیر توسعه اشتباهاتی انجام میدن که موفقیتشون رو به تأخیر میندازه. یکی از اون اشتباهها اینه که ما در واقع باید کمتر یاد بگیریم چون دائم در حال دریافت اطلاعات مختلف هستیم بدون اینکه هیچ کدوم از اونها رو انجام بدیم. یکی دیگه این که ما باید بیشتر مطالعه دقیق داشته باشیم تا اینکه موضوعات مختلف رو سرسری یاد بگیریم. یک نفر توی فیسبوک به من گفت تو بهم الهام بخشیدی. من تصمیم گرفتم که امسال 32 تا کتاب بخونم و من به اون گفتم ترجیح میدم که تو یک کتاب رو 32 دفعه بخونی و بهش عمل کنی تا اینکه 32 کتاب مختلف رو بدون عمل کردن بخونی. این کار خیلی کمک کننده تر از اینه که یک کتاب رو بردارین اونو بخونین تمومش کنین، اونو کتاب بذارین و یک کتاب دیگه بردارین و هیچ کاری هم از مطالب راهگشای اونها انجام ندین. بنابراین ما باید کمتر تو تیوار یاد بگیریم و بیشتر مطالعه و عمل کنیم. به سراغ برنامه توسعه شخصی خودم میرم که خیلی ساده است. برنامه از این قراره: اولین هدف خودتون رو انتخاب کنید. قبلا گفتم که باید 3 هدف مهم خودتون رو مشخص کنین. حالا فقط اولین اونها رو انتخاب کنین و ببینین که اولین مهارت مورد نیاز برای دست یافتن به اون هدف چه چیزیه. آیا ارتباط برقرار کردنه؟ آیا فروش مشاوره‌ایه؟ آیا ارائه بهتره؟ آیا هوش عاطفیه؟ بعد از مشخص شدن این مهارت روی اون متمرکز بشین. بعد فوراً به سراغ 5 کتاب برتر برین که درباره روش‌های کسب اون مهارت نوشته شده. فقط کافیه به وبسایت آمازون برین. همین. کار سختی هم نیست. شما میتونین CD یا DVD های برتر اون حوزه رو خیلی ساده تو وبسایت success.com پیدا کنین. تو یک سمینارم که درباره اون مهارت شرکت کنین. این تمام کاریه که من انجام میدم. اگه شما نمیدونین چه کتابی رو بخونین یا چه CD رو نگاه کنین، میتونین از برخی افراد موفق توی حوزه خودتون سوال کنین، چون اونها کتاب ها رو خوندن و CD ها رو هم دیدن. بنابراین میتونن به شما توصیه کنن. حالا ممکنه بپرسین که تو چجوری همه این برنامه ها رو برای رشد شخصی خودت انجام میدی؟ خیلی ساده است. به یاد دارین که گفتم صبح ها 30 دقیقه مطالعه میکنم؟ به جز اون موقعی که در حال رانندگی هستین، به جای اینکه به رادیو و موسیقی گوش بدین، یکی از اون CD هایی رو که گرفتین گوش بدین و اینو تبدیل به کاری کنین که براش وقتی در نظر نمیگیرین. زمانی که دستان شما مشغول هستن، ذهن شما آزاده و شما میتونین موقع رانندگی این کارو انجام بدین. میتونین این کار رو موقع پیاده روی یا ورزش کردن و مسافرت رفتن انجام بدین. فرقی نمیکنه. شما به صورت میانگین هر سال 300 ساعت رو توی ماشین خودتون میگذرونین. شما میتونین توی این زمان توی هر مهارتی که میخواین یک مدرک PhD بگیرین، چون در هر حال این 300 ساعت رو سپری میکنین. باید با این موضوع مثل یک مسابقه برخورد کنین. من با موضوع رشد شخصی و توسعه خودم مثل یک مسابقه برخورد میکنم، به این شکل که وقتی همه افراد دیگه در حال شنیدن موسیقی هستن، من در حال رشد ذهنی خودم هستم. زمانی که همه افراد دیگه در حال سفر کردن هستن و فقط استراحت میکنن، من به ذهنم خوراک میرسونم. زمانی که افراد دیگه در حال قدم زدن با سگشون هستن، من چیزی یاد میگیرم. پس با این موضوع مثل یک مسابقه رفتار کنین. ذهن خودتون رو تا حد ممکن پرورش بدین، تا جایی که امکان پذیر باشه و تا حدی که ظرفیت اونو داشته باشین، چون این کار مسیر زندگی شما رو به سمت پیشرفت میبره. حالا ممکنه بگین توسعه شخصی هزینه‌ام داره، از کجا پولشو در بیاریم تا خرج خودمون بکنیم؟ به این سادگی که میگم، سرمایه گذاری کنید. همه ما این قانون قدیمی رو میدونیم که میگه 10% از پولتون رو ذخیره کنین تا به افراد دیگه کمک کنین. این خیلی خوبه، اما من میگم 10% دیگه از پولتون رو هم بردارین و به خودتون کمک کنین. این مبلغ رو برای توسعه شخصی خودتون سرمایه گذاری کنین. این فلسفه‌ایه که توی 18 سالگی برایان تریسی به من یاد داد. اون به من یاد داد که به ازای هر 1 دلاری که برای توسعه شخصی خودت خرج میکنی، 30 دلار به درآمدت در طول زمان اضافه میشه. این بهترین سرمایه گذاریه که میتونین انجام بدین. قبل از اینکه برنامه سرمایه گذاری های کوچیک و بزرگ رو پیدا کنین، قبل از اینکه برنامه بازنشستگی خودتون رو بشینین و روی اونها سرمایه گذاری کنین، بهتره روی توسعه شخصی خودتون سرمایه گذاری کنین. من شب گذشته از جری پرسیدم که دلیل موفقیت خودش رو چی میدونه؟ جواب داد توسعه شخصی پیوسته. همونطور که استادم جیم ران گفته، هیچ وقت نسبت به پولی که روی توسعه خودتون خرج میکنین خسیس نباشین. در آخر دوست دارم همه صحبتامو به یک چیز خلاصه کنم. فقط یک مهارت رو انتخاب کنین. اگه بعد از همه حرفای من شما تصمیم گرفتین که یک مهارت رو انتخاب کنین تا روی اون تمرکز کنین، روی اون کار کنین، اونو ارتقا بدین و توی اون تخصص پیدا کنین، پس فقط یک مهارت رو انتخاب کنین و بعد بهش حمله ور بشین. 5 تا کتاب مرتبط بخونین، 3 تا CD گوش بدین یا ببینین، تو یک سمینار شرکت کنین و فقط روی اون متمرکز بشین. بعد میبینین که زندگی شما هم عنوان نتیجه این کارها متفاوت میشه. شما بعد از شنیدن این کتاب باید یک کاغذ بردارین و کارهایی رو که نباید انجام بدین یادداشت کنین، همینطور کارهایی که باید انجام بدین. هنر شکست خوردن. آخرین اصلی که میخوام با شما مطرح کنم خیلی به دردتون میخوره. من زمانی که وارد کار املاک شدم یاد گرفتم که چطور باید واقعا عالی 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 بود. قضیه از این قراره که من به یک سمینار رفتم. من این شانس رو داشتم که سخنران سمینار رو به نهار دعوت کنم، چون انگار من تنها کسی بودم که از اون درخواست کردم با من به نهار بیاد. اونم قبول کرد. من اون موقع فقط 20 سالم بود و به تازگی وارد کسب و کار املاک شده بودم. من بهش گفتم خیلی خوب، من برای اینکه موفق باشم باید چیکار کنم؟ حاضرم به هر چیزی که بگین عمل کنم. اون به من گفت هر چیزی؟ گفتم بله هر چیزی، فقط شما بگین مهمترین کاری که باید انجام بدم چیه؟ اون به من گفت برو و شکست بخور، برو زیاد شکست بخور، شکست بزرگم بخور و سریع هم شکست بخور. اشکالم یه دقیقه باشه، رفیق چی داری میگی؟ من فکر میکنم کلا مبحث موفقیت یعنی اجتناب از شکست خوردن. اون گفت نه، دقیقاً برعکس اینه. کاملا اشتباه متوجه شدی. بعد به من این جمله از توماس واتسون رو گفت: کلید موفقیت شکست بزرگه. این جمله رو فقط به عنوان یک جمله انگیزشی در نظر نگیرین. یک لحظه به این موضوع فکر کنین. این چه چیزی رو توی ذهن شما تداعی میکنه؟ کلید موفقیت شکست بزرگه. زندگی مثل یک آونگه. یک طرفش درد، ناراحتی و شکسته و طرف دیگهش عشق، خوشحالی و موفقیته. اگه شما ثابت بایستین، تجربه درد، رد شدن، ناراحتی یا شکست رو نخواهید داشت. اما در مقابل شما هیچ وقت تجربه لذت، عشق، خوشحالی یا موفقیت رو هم نخواهید داشت. اون ادامه داد: تو نمیتونی همیشه زیر یه چتر زندگی کنی. بالاخره باید از زیرش بیرون بیای. اگه همیشه زیر چتر امنتون بمونین، اتفاقی که میفته اینه که فقط یک نقطه آسایش پیدا میکنین و همونجا میمونین، چون تمایلی ندارین که به خودتون فشار و استرس وارد کنین. اما در اصل شما باید مایل به تجربه درد، رد شدن، ناراحتی و شکست باشین تا اینکه بتونین مقدار زیادی از موفقیت، لذت و خوشحالی رو تجربه کنین. اون میگفت این وسط نکته مهم اینه که تو نمیتونی این آنونگ رو به سمت موفقیت هل بدی و چیزی که دنبالش میکنی از تو دور میشه، اما خلاف اون صدق میکنه. یعنی تو میتونی اونو به سمت شکست، رد شدن و درد هل بدی. پس کار تو اینه که بری تا جایی که میتونی درد، رد شدن، ناراحتی و شکست رو تجربه کنی، تا جایی که میتونی آونگو به اون سمت هل بده. و من بهت قول میدم که آونگ به سمت تعادل پیش میره و توی مسیر برگشت موفقیت زیادی رو برات به ارمغان میاره. من حرف اونو جدی گرفتم و به دفترم رفتم و پیش خودم گفتم: من از کجا میتونم تا حد امکان درد، رد شدن، شکست خوردن و ناراحتی به دست بیارم؟ برای افرادی که با حوزه املاک آشنا هستن میدونن که یکی از موارد منفی لیست منقضی شده هاست. اینها افرادی هستن که خونه اونها تو بازار بوده اما فروش نرفته. هر روز حدود 30 نفر با اونها تماس میگیرن و بعد از 10 یا 15 نفر اول اونها خیلی ناراحت و خسته و عصبی میشن. اونها میزان زیادی از ناراحتی، رد شدن و درد و حس میکنن. زمانی که کار من با این افراد به اتمام رسید، به سراغ تله مرگ همه مشاورین املاک رفتم. من برای گرفتن تخفیف از صاحبان املاک با اونها تماس می گرفتم. این افراد به حدی از مشاورین املاک متنفر هستن که حتی به صحبت کردن با اونها فکرم نمی کنن. تماس گرفتن با اونها موجب رد شدن، درد، ناراحتی و احساس شکست میشه. بعد زمانی که کارم با این افرادم به اتمام می رسید، ماشینم رو ته خیابون پارک می کردم. من دفترچه کوچیک خودم رو برمی داشتم و توش 50 مربع خالی برای تیک زدن می ذاشتم. بعد با یک پیراهن سفید و یک کراوات دم خونه مردم می رفتم. مردم عاشق اینجور آدمان مگه نه؟ پس حسابی از خجالت هم در می اومدن. به اونا می گفتم: آیا قصد دارین که توی 6 ماه آینده خونه بخرین؟ یا نه می خواین بفروشین؟ اونا بهم توهین می کردن. سگشون دنبالم می افتاد و بچه ها از اون سمت خیابون به سمتم سنگ پرتاب می کردن. بارونم می اومد. اما من به خودم اجازه نمی دادم تا موقعی که روی اون دفترچه 50 تا تیک نزدم به ماشینم برگردم. پس زمانی که یک نفر درو روی من می بست، زمانی که فردی به من توهین می کرد و زمانی که شخصی منو رد می کرد، به من چه حسی دست می داد؟ معلومه خوشحال می شدم. بله خوشحال، چون یک تیک به این که کارم تموم بشه نزدیکتر می شدم. بعد به خونه می رفتم و از 5 دقیقه به 9 زمانی بود که توش پول در می آوردم. اما چرا ساعت 5 دقیقه به 9؟ چون این زمانیه که مردم در حال غذا خوردن هستن و بهترین زمان برای این بود که اونو پیدا کنم. توی این زمان درد بسیار زیاد بود، رد شدن بسیار زیاد بود و ناراحت کننده ترین شکست تو اون زمان بود. من آونگ و تا حد بسیار زیادی به سمت شکست، درد و رد شدن هل داده بودم. و همونطور که اون قول داده بود، آونگ به سمت موفقیت هم برگشت تا اینکه به تعادل برسه. من تو 90 روز به بهترین فروشنده دفتر بین 44 نفر تبدیل شدم. به عنوان کسی که فقط 20 سال داشت و هیچ تجربه‌ای هم تو کسب و کار املاک نداشتم. به تازگی یک عکس از 20 سالگی خودم دیدم و گفتم کی حاضر بود به این بچه 20 ساله چیزی بفروشه؟ بله، در پایان سال اول بیشتر از هر شخص دیگه توی اون دفتر فروش داشتم. سال دوم فروش بیشتری از ترکیب نفر دوم و سوم داشتم. در پایان سال بعد نفر اول بین 3000 مشاور املاکی بودم که توی اون شهر فعالیت می‌کردم. این موفقیت به علت استعداد یا مهارت خاصی نبود، بلکه به خاطر یاد گرفتن این استراتژی بود که بهش اشاره کردم. چون هر چند وقت یک بار یکی از اون افراد به من میگفت که آره من می‌خوام چیزی بخرم، یک نفر دیگه به من میگفت بهم بگو چیزی داری یا نه. زمانی که در خونه ها رو میزدم یه نفرم پیدا میشد که میگفت بیا داخل، ما میخوایم این خونه رو بفروشیم، من نمیدونیم قیمتش چقدره، بیا و نظر بده. هر چند وقت یک بارم یک نفر میگفت که ما دنبال یه خونه میگردیم، شاید تو بتونی بهمون کمک کنی. این شکلی بود که اون آونگ به سمت دیگه رفت تا تعادل رو برقرار کنه. تا امروز من همین روش رو ادامه میدم. اگه من به انتهای ماه برسم و تو اون ماه یک شکست بد و آبروبر نداشته باشم از خودم ناراحت میشم. چرا؟ چون من به دنبال موفقیت بیشتری هستم و گفتیم کلید موفقیت شکست بزرگه. اگه من آونگو به سمت شکست، ناراحتی و رد شدن هل ندم، پس نمیتونم اونو به سمت دیگه برسونم. بنابراین من میخوام شما رو تشویق کنم تا این کار رو انجام بدین، شکست رو متفاوت ببینین، یاد بگیرین عاشق اون باشین. منظورم اینه که به دنبال اون باشین، ازش لذت ببرین و با اون جشن بگیرین. به جای اینکه هدفی از تعداد مشتریان جدید یا موفقیت‌های جدیدتون بذارین، یک مسابقه برای صد نشنیدن بذارین. حرفام عجیبه مگه نه؟ البته نه، برای شما که از راز شکست خوردن با خبر شدین نه. اوج کار اینه که شما بتونین به نقطه‌ای برسین که این عصبانیت یا تنش در مورد شکست‌های احتمالی رو متوقف کنین و این شکست خوردن‌ها رو برای خودتون به لذت تبدیل کنین، یک جوری که شکست خوردن دیگه برای شما ترس نباشه. در این صورت تمامی درهای مهم موفقیت به روی شما باز میشه. تو این مسیر تنها چیزی که میتونه جلوی شما رو بگیره و شما رو از رسیدن به موفقیت‌های عالی‌تر محروم کنه، چیزی که توی وجود همه آدم‌هاست و اون ترس از شکسته. زمانی که شما عاشق شکست خوردن باشین و از اون دوری نکنین و شکست برای شما تبدیل به یک تفریح بشه، به صورت ناگهانی درها به روی شما باز میشه. به دستاوردهایی میرسین که بالاتر از بهترین آرزوهای شماست. یه زمانی یه نفر از تجربیاتش برام گفت. اون گفت من تا به حال 9000 فرصت رو توی کسب و کار خودم از دست دادم. من تا به حال حدود 300 بازی رو فروختم. تا به حال 26 بار به من اعتماد شده تا بازی رو ببرم، ولی من شکست خوردم. تا حالا بارها و بارها و بارها تو زندگیم شکست خوردم، ولی در نهایت موفق شدم. با این وجود دنیا اونو به عنوان یکی از بهترین بازیبازان همه تاریخ میشناسه. و همینطور به دلیل موفقیت‌هاش، اون تمام این موفقیت‌ها رو به همراه باختن و شکست خوردن به دست آورده. این فرد شکست‌های عمیق و بزرگی داشته. زمانی با یک تانک تو خیابان مدیسون می‌رفت، چون می‌خواست صنعت زغال سنگ رو بگیره و به همین خاطر اون روی تانک رو پر از زغال سنگ کرده بود. اون لباسی پوشیده بود که بسیار خسته به نظر می‌رسید. بله، این کار با شکست روبرو شد. برند لوازم آرایشی اون ورشکسته شد. استودیوی فیلمسازی اون بسته شد. برند ماشین اون از بین رفت. یه وقت لباس لایروب ها رو پوشیده بود. چه تعداد از مدیرعامل ها میتونن لباس لایروب ها رو بپوشن؟ این کار یعنی اون داره خودش رو ارائه میده. البته در حال حاضر برند عروسی اون هم کاملا از بین رفته. اما شعارش اینه: بی خیال، بیا انجامش بده. اگه شکست خوردی و با صورت به زمین خوردی، فقط بلند شو و دوباره تلاش کن. این فرد از شکست خوردن ناراحت نمی‌شد و کسی نبود جز روزولت، نویسنده اعلامیه جهانی حقوق بشر، همسر فرانکلین روزولت و یکی از استثنایی ترین سیاستمداران جهان. اون میگفت هر روز کاری رو انجام بده که تو رو بترسونه. اون یکی از آمارهای منه که هر روز بررسی میکنم و مینویسم. آیا امروز کاری کردم که منو بترسونه؟ پس اگه من چون این کاری نکردم، پس اون روز روز موفقی نبوده، چون من اون آونگ و هول ندادم. اگه من به دنبال توسعه بیشتر هستم، پس باید اونو هول بدم. من صحبتامو با یک داستان از پدرم تموم میکنم. 8 ساله بودم و اسکی میکردم. اولین باری بود که خودم به تنهایی و بدون کمک پدرم اسکی میکردم. ما تو هیونلی ولی بودیم. اونجا جایی که المپیکو توش برگزار میکردن. من مدت زیادی اسکی کردم. به خودم گفتم که امروز اصلا زمین نخوردم. نمیخوام این رکوردو از دست بدم. بنابراین خیلی آروم پایین اومدم، طوری که زمان خیلی زیادی طول کشید. پدرمو دیدم و به سمتش رفتم. با غرور و شادی بهش گفتم بابا من کل روز اینجا اسکی کردم و حتی یک بارم زمین نخوردم. اون به من گفت خب پس تو اصلا بهتر نشدی. پدرم گفت تا موقعی که به خودت فشار نیاری تا به سطحی بالاتر از چیزی که هستی برسی، تا زمانی که از زمین خوردن دوری کنی نمیتونی بهتر بشی. زمین خوردن بخشی از فرایند رشد کردنه. شکست خوردن بخشی از فرایند موفقیته و من با این عبارت زندگی کردم. یک نفر بهم گفت اگه بخوای موفقیت خودتو به یک عبارت کلیدی ربط بدی اون چیه؟ بهش گفتم بدون درد هیچ چیزی به دست نمیاری. این مثل تمرین توی باشگاهه. توی برنامه تمرین شما نوشته شده که 10 حرکت رو انجام بدین و تازه بعد از این تعدادی که درد کم کم شروع میشه. توی این مرحله عضله رشد میکنه. میزانی که شما برای تحمل درد صبوری و مقاومت میکنین در نهایت اندازه موفقیت شما رو مشخص میکنه. بنابراین از درد دوری نکنین و به دنبال اون باشین. زمانی که شما وارد درد شدین از اون خوشحال باشین و فقط خودتون رو کمی هول بدین. این مقدار اندک مقداریه که باعث میشه برنده رقابت هاتون بشین. با این کار اصلا اهمیت نداره که دیگران چقدر با استعداد، با تجربه یا ماهر هستن. شما میتونین از هر کسی موفق تر بشین. میتونین به هر هدفی در طول زمان دست پیدا کنین، فقط اگه پیوسته به کارتون ادامه بدین. بنابراین راز خلق نتیجه افراد بی نهایت موفق به سادگی این موارده: 1. کاریو که احمقا انجامش میدن متوقف کنین. 2. فقط توی چند مورد محدود متخصص بشین. 3. در رقابت نسبت به دیگران تمرکز بیشتری داشته باشین. 4. از طریق پیوسته کار کردن از اونا جلو بزنین. 5. میزان پیشرفت خودتون رو اندازه بگیرین، بررسی کنین و از اون آگاه باشین. و در آخر این که توی رقابت خودتون از دیگران بیشتر شکست بخورین. شما این 6 اصل رو رعایت کنین. من به شما قول میدم که هیچ شخصی نخواهد بود که شفافیت و ساختار این 6 مورد رو نفهمیده باشه و بتونه با شما رقابت کنه یا همسطح شما بشه.
کتاب های صوتی و کلیپ های آموزشی از کانال یوتیوب لیلا ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب در نشر آگاهی سهیم باشیم.